بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، بحث استصحاب، توسط استاد تبریزی، تهیه شده در سال 1368 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. کلام در این صحیحه زراره بود که در شک در عدد رکعات صلات شک ما بین الثالثه و الرابعه بود. تقریب کردند وجه دلالت این صحیحه را بر استصحاب، کما اینکه دیروز ذکر کردیم. در دیروز دو تا مطلب ذکر شد. مطلب اولی این است بما اینکه این رکعت صلات، رکعت صلات الاحتیاط، رکعت هم باشد یا رکعتین من جلوسیم بوده باشد، بیما اینکه اگر بعد کشف خلافم بشود مجزیست، از این اجزا کشف می کنیم که حکم واقعی و تکلیف واقعی در او تغییری هست و تقییدی هست، که هر مکلفی مکلف است صلات زهر را اربع رکعات اتیان کند که اول حد تکبیر و آخر حد تسلیم است، مگر مکلفی که شاک بوده باشد ما بین الثالثه و الرابعه و در واقع رکعت طارمی را نیاورده باشد. اون مکلف است که در رکعت ثالثه تشهد و تسلیم بگوید و بعد صلات احتیاط اتیان کند و تشهد و تسلیم را در یک رکعت صلات الاحتیاط یا دو رکعت من جلوسین اتیان بکند. این معنا که لازمه اجزا این توسعه در تکلیف واقعی است، این را باید پذیرفت، چاره ای نیست. چون که گفتیم اگر اجزا تمام بشود یا باید حکم واقعی در او تغییری بشود یا جعل بدل بشود، و بما این که در ما نحنفی اونی را که چاره به صلات الاحتیاط از امر کرده است و فرموده است که صلات به این تمام می شود، این مأمور به که مأمور به واقعی است تغییر دارد در حق شاک. ظاهر ادله اینه. و اما این مطلب دیگری که فرمودند استصحاب تعیین می کند که توی شاک وظیفت اتیان به رکعت احتیاط است، رکعت رابعه را نیاورده ای توی شاک، باید تسلیم و تشهد را بگویی و صلات احتیاط را بیاوری، که این استصحاب معین این است که این شاک وظیفه‌اش اتیان به صلات الاحتیاط است. این هم مطلب دومی بود. این مطلب دومی پیش ما ناتمام است. ولوجه فی ذلک این است، ما فرض می کنیم بر این که این تغییر در حکم واقعی هست، این تبدل، ولیکن اصلا استصحاب حجیتی ندارد. شاره تصریح می کند که هیچ استصحابی حجیتی ندارد، چه باب صلات، چه شک در رکعات صلات، چه غیر باب صلات، استصحاب اصلا حجت نیست. اگر این استصحاب حجت نبود، وظیفه این شخص چه بود؟ با این تغییری که در تکلیف واقعی هست، وظیفه جمعون اتیانه به صلات احتیاط بود، چران که در اون رکعت، در رکعتی که شک دارد ثالثه است یا رابعه، وظیفه‌اش این بود که اونجا تشهد و تسلیم بگوید بعد صلات احتیاط را بیاورد. چرا؟ چون که علم اجمالی دارد، علم اجمالی دارد که یا در این رکعتی که مردد است بین کونها ثالثتن او کونها رابعه، یا باید در این رکعت سلام بگوید تشهد و سلام، وظیفه‌اش همون است فی الواقع، چون که فی علم الله چهار رکعت اتیان کرده است، تشهد و تسلیم را بگوید مسئلات تمام می شود، چون که بنا شد اون شاکی که در واقع رکعت را برای اتیان کرده وظیفه‌اش مثل سایرین است. رو این حساب این مکلف علم دارد اجمالاً، یا وظیفه‌اش تشهد و تسلیم در همین رکعت است که بیدهی هست در این رکعت است، یا تشهد و تسلیم بعد صلات الاحتیاط. چون که اگر این رکعت رکعتی بوده باشد، فرض بفرمایید رکعتی بوده باشد که رکعت ثالثه بوده باشد، وظیفه‌اش این است که صلات احتیاط بیاورد، مکلف به صلات احتیاط است و تشهد و تسلیم را اونجا بگوید. مقتضای بلکه مقتضاش یا هم نیست، باید تشهد و تسلیم را در اون رکعت بگوید. لما ذکرنا از ادله صلات احتیاط فهمیدیم که صلات احتیاط باید منفصلتن اتیان بشود، انفصالش به این می شود که تشهد و تسلیم را در رکعت مشکوکه بدهد و بعد او را اتیان بکند. اینجور فهمیدیم. خب استصحاب هم حجت نبود، اما وظیفه‌اش همین بود دیگه، تشهد و تسلیم را در اون رکعت بگوید بعد صلات احتیاط را بیاورد، چون که حکم واقع تغییر پیدا کرده، مفروض این است. این اجزا و این نحویتیان کردن مالی زوری استصحاب نیست، این اون خود تقیید ادله است. از تقیید ادله فهمیده ایم کسی که چهار رکعت را شاک نبوده باشد که باید صلات اربع رکعت بیاورد، شاک بوده باشد، او مکلف است بر این که اگر رکعت را برای اتیان نکرده، اتیان کرده است که تشهد و تسلیم میگوید، وظیفه‌اش اوست. و اگر رکعت را برای اتیان نکرده، باید بعد از تشهد و تسلیم در آن رکعت صلات احتیاط بیاورد. این تغییر در ادله واقعیه شده، بدون زد این رفتی به باب استصحاب نداره. استصحاب معین وظیفه نیست، در مانحنوی وظیفه متعین است قبل الاستصحاب، چون که توسعه از ادله کشف شده است، چون که اجزا که از استصحاب کشف نمی شود، اجزا از ادله دیگر استفاده شده است. الا و علم کشیان این زدت تا اون اگست فلا شیع علیک ازا شکش جفب نعلل اکثر، و اون رکعت مشکوکه را به صلات به صورت صلات احتیاط اتیان بکن. خب این رفتی به باب استصحاب ندارد. استصحاب بلکه مخرب است، علاوه بر این که این وظیفه را تعیین نمی کند، خراب هم می کند. چرا؟ چون که این قائل کما ذکرنا مذهبش مسلکش مسلکیست که ذکرنا در باب استصحاب، ادله استصحاب میگوید تو علم به شیئی که داشتی، علم به بقا اون شی هم داری، چاره تعبد را در خود علم کرده است، نه تعبد را در متیقن کرده است که مسلک صاحب الکفایه است. لا تنگذر یقین به شک، تو که یقین نداشتی، تو که یقین داشتی رکعت رابعه را نیاورده ای، الان هم یقین داری که رکعت رابعه را نیاورده ای. تو شک نیستی، تو یقین داری که رکعت رابعه را نیاورده ای. اون کسی که شک نباشد و رکعت رابعه را بداند که نیاورده، وظیفه‌اش چیست؟ وظیفه‌اش این است که چهار رکعت را باید متصلتاً بیاورد. این شما ملتزم هستی که در باب استصحاب تعبد به علم شده است، اعتبار علم شده است. علم و عدم الاتیان به رکعت رابعه، که یه وقتی داشتم علم دارم به عدم اتیان در یه وقتی، الان میگوید که عدم اتیان فعلی را هم علم داری، کلان اتیان نشرده ای. یعنی شاکی نیستی در این که اتیان کرده ای رابعه را یا نه، عالم هستی. خب اون کسی که شاکی نبوده باشد و عالم بوده باشد که رکعت رابعه را نیاورده، وظیفه او اتیان به چهار رکعت متصل است. بدون جهت بنابر این مسلک، یعنی بنابر اجزا، اگر این استصحاب مخل نبوده باشد به دعوا اینکه تو عالم هستی، این علم به ما و طریقون است، این هم درست نمی کند مطلب را. به ما و طریقون هم باشد، عالم شک نیستی دیگر، وظیفه شک در حق تو نیست. بما اینکه این استصحاب اگر مخل نبوده باشد معین وظیفه نیست، چون که استصحاب نباشد وظیفه همونه. برای اینکه کسی که از ادلهی که بله تقدید در تکالیف واقعیه را آورده است که مستلزم اجزا شده، اون فهمیده شده است. بلکه نظر ما این است که این لا تنگذر یقین به شک ربطی به استصحاب ندارد. درست توجه کنید، اگر یادتون بوده باشد در اون صحیحه ثانیه و ثالثه اینجور گفتند، هم مرحوم آخون ملتزم شد، هم این قائل ملتزم شد، هم کثیر همه ملتزم شدند به این معنا که نهی از نگذر یقین به شک قاعده ارتکازیه اوگلاییه است. اینجور بود دیگر، اوگلا همینجور است که هیچ وقت بله یقین را گذاشته شک را نمیگیرند، منتها تطبیقش به موارد استصحاب به تعبد است. چون که اوگلا یقین را گذاشته شکی را نمیگیرند، این در جایی است که اوگلا غرضی داشته باشند و مهمی داشته باشند، که اون غرض دو تا سبب دارد یا دو تا طریق دارد. یه طریق متیقن است ایصالش به اون غرض، دیگری نه، معلوم نیست که به اون غرض برساند یا نرساند. اون دیگری معلوم نیست سبب باشد یا نباشد. اوگلا اونی را که متیقن است، طریق متیقن است، سبب متیقن است، او را می جیدن دیگر. بنا شد معنای لاتن گذر یقین به شک، اون قاعده ای که این دل اوگلا هست این بوده باشد، که اینم احتیاج به برهان ندارد. دلیل حکم عقل ارتکازی است که انسان بخواهد اون مهمی را که از طریق سبب عقل، از سبب یقین و از طریق یقین میتواند برسد، شک را اختیار نمی کند، اون یقین را ولی اختیار می کند. این قاعده قاعده یوگلایی است. در اون موارد استصحاب این تطبیق تعبدی بود، توجه کردید، چون که اونجا یقین متعلق به حدوث شده بود، شک در بقا. اون مورد بله اون ارتکاز یوگلا نیست، تطبیق شده بود با اون مورد قاعده یوگلا یه تعبدن. خب در امان احنفی اون قاعده یوگلا یه تطبیق شده است، حقیقتا هیچ تعبدی هم ندارد، چون که توجه کردید غرض که فراغ از عهده تکلیف به صلات ظهر است، مثلا این دو تا طریق دارن، یه طریق مشکوک، در رکعت مشکوکه انسان سلام بگوید، ممکن است چهار رکعت خوانده سلام را تشهد و سلام را گفت تمام شد، یا یه رکعت متصلتن اضافه کند، ممکن است در واقع سه رکعت خوانده یه رکعت هم خواند چهار رکعت تشهد و تسلیم گفت صلات را ایتیان کرد. این کار را کردن طریق مشکوک است، چون محتمل است در واقع توجه کردید اگر یه رکعت ایتیان نکند متصلتن، ممکن است در واقع سه رکعت خونده تکلیف صلاتی ساقط نشده است، یه رکعت اضافه کند متصلتن، ممکن است پنج رکعت بشود زیادت به صلات بشود و مبتل بشود، چون زیادت رکعت مبتل است. و اما صلات احتیاط بخواند، نه یقینا تکلیف امتصال شده، چون که اجزا هست داخل تکلیف واقعی قید خورده است. رکعتی یه احتیاط تیان بکند یقینا نه تکلیف امتصال شده، سه رکعت خوانده بود این متمم اوست، چهار رکعت خوانده بود صلات مستحبی است، یقینا فارغ الذمه شده است. خب در مانعنوی تطبیق اون قاعده تطبیق حقیقی است، در امان احنفی تطبیق تعبدی نیست و ظاهر امین است که تعبد به کار نرفته، علاوه بر این که قرین از ایک شردیم که مراد استصحاب اصطلاحی نیست، استصحاب اصطلاحی مضر است، در امان احنفی اصل اولی ظهور اولی نست، نه عنایت و تعبدی در تطبیق نیست، حقیقتا میگوید لا تنگذر یقینه به شک، همون قاعده یوگلاییه همون را در مقام ذکر می کند که در ما نهنوی امتصال زن یقینی را ترک بکنی و امتصال شکی بکنی، چه غرض هم اسقاط تکلیف و موافقت تکلیف است، این کار را نکن. بله عرض میکنم اون تقریب ایشان بود در سیره یوگلا یلا تنگذر یقین بشک، یعنی انسان میتواند طریقی را بگیرد که ایصالش به او یقینیست، در سیره یوگلا یوست و در سیره یوگلا این است که طریقی بگیرد که نه مشکوک است که میرساند یا نمیرساند. مثل اینکه شما یه بلدی میرید، یه جاده رسمی دارن که یقینیست میرساند به اونجا، و اما جاده دیگر هست که بله نمیدانید که میرساند یا نه، این امتصال هم جاده دارد، یه جاده شتیان به صلات احتیاط است که یقینا به امتصال میرساند، اسفالت است و شوسه است و راه هم هموار، یه دیگری دارد که نه معلوم نیست برساند، همون سیره یوگلایونی که در ارتکاز یوگلای بود همون را تطبیق میکنند. اگر درست توجه کن شیخنا، اگر فرض بفرمایید این معنا که ما گفتیم که اصل این است که اینجا تعبد نیست و ظهور کلام این است که اینجا تعبد نیست، استصحاب باشد کار را خراب میکند، اگر این را هم رفیت کردیم، امر دایر است یه خلاف ظاهری ما مرتکب بشویم، یکی این که یقین را از ظهور در فعلیت بیندازیم که همین حرفی بشود که قاعده یوگلاییه بشود، و امر دایر است که یقین را به یقین فعلی موجود بگیریم. خب یکی بر دیگری ترجیح نداره، افرز اون مازه کرنا قرینه نشد، ظهور نشد، خب امر دایر است تعبد خلاف ظاهر است، امر دایر است که ما مرتکب بشویم به تعبد در تطبیق یا ملتزم بشیم که نه تطبیق حقیقی است، منتها یقین یقین اون اندلوگل هاست که در اون قضیه معروف است و بلا اشکال همین زور است دیگه، می شود متساویه. این صحیح دلالتی بر استصحاب ندارد. رو این اساسی که عرض کردیم از این صحیحه بله بخواهیم استصحاب را اثبات بکنیم نمی شود. این اشکال اول بود. در این صحیحه اشکال دومی هست که گفتیم در این صحیحه دو تا اشکال است. اشکال اول عبارت از این بود که استصحاب موافق با مسلک امامیه در شک در رکعات صلات نیست. این را جواب دادیم، بله گفتیم که بله نمی شود موافق بشود با نحو مسئله اجزا، ولیکن دلالتش بر این استصحاب تمام نشد کما ذکرنا. اشکال ثانی هست در مقام. اشکال ثانی این است که در این فقرات ست و سبع که در این صحیح وارد شده است، تمامی اینها فاعل در ما نحنفی ضمیر مذکری است که برمی گردد به شاک. در این صحیح که داشت، در این فقرات داشت، بر این که بله در این صحیحه داشت که ظالم یدرفی سلاسن و اوفی عربعین، مسلی نداند که در سرکت از یا چهار رکت و قد احرز از سلاس ستارا احراز کرده باشد سرکت را، گامه یعنی گام و مسلی شاک فعضاف ایلیها اخرا، اضافه می کند به او رکت دیگری که گفتیم رکعت منفصل با اون بیانی که گفتیم. ولا شیء علی شیء بر اون مسلی شاک نیست، ولا ینگز الیقین بشک، این مسلی نقض نکند یقین را بشک، ضمیر به مسلی برمیگردد. ولا یدخل الشک فی الیقین، شکش را در یقین داخل نکند. ولا یخلط احدهما بالآخر، ولکنه ینگز الشک فی الیقین و یتم علی الیقین فیبنی علی الیقین ولا یعتد بالشک فی حال من الاحوال. تمامی ضمیر فاعل است. خب ضمیر فاعل چی شد؟ این می شود بر این که این مسلی شاک فی رکعت الثالثه و الرابعه نقض یقین به شک نکند، یعنی استصحاب جاری کنند، استصحاب و دمیتیان بررکه. خیلی خوب، قطع نظر از اشکال اول حرف زدی، استصحاب جاری کنند. خب غایت الامر این روایت دلیل می شود بر اعتبار استصحاب در شک در رکعات، ازا شک ما بین الثالثه و الرابعه. افر سه و چهار هم شک موضوعیت ندارد، دو و چهار هم این زور است. خیلی خوب، اونها هم شکی در رکعات می شود. غایت الامر استصحاب دلالت می کند در شکی در رکعات زلات استصحاب جاری است. خب اما شکی در بقا در سایر موارد چجور؟ در شبهات موضوعیه و شبهات حکمیه اونها چی بشود؟ اونها که رفتی به این شکی در ما بین ثالثه و رابعه نیست، این صحیح هم تعریض حکمان ها نیست. از این صحیح ها بشود یک قاعده کلیه استفاده کرد که استصحاب معتبر است فی جمیع الموارد الیقین به ثبوت شیء و شک فی بقاء ذلک الشیء. اینجور قاعده کلیه از این صحیح استفاده نمی شود. این همین زور است، این اشکال است که مرحوم شیخ قدس الله نفسه شریف در رساله این اشکال را کرده است. مرحوم آخوند در کفایه دو تا جواب گفته است از این اشکال. خود مرحوم آخوند خودش ملتفت است که این اونی که در این صحیح حضرت شده است اینجور نیست که قضیه کلیه یا عامه بوده باشد که در تمام موارد یقین میشه بود و شی و شک و فی بقائه نقض یقین بشک نشود. این را خودش ملتفت است، ولیکن میگوید این اشکال را میشود دفع کرد به چه چیز؟ به این که اینی که در این روایت ذکر شده است ولاین گزل یقین به شک، این به غیر مورد شک در رکعات صلات تطبیق شده است. بله، در اون صحیحه اول زراره و صحیحه دوم زراره و ها کذا روایات دیگری که بعد میاد که این لسان است به موارد شک در طهارت صوب، شک در بقای الوضو و غیر ذلک، شک در بقای شهر و غیر ذلک. بله، این لاینگذل یقین به شک، این عبارت در آنها به اون موارد دیگر تطبیق شده است. این دلیل می شود برای اینجه اختصاصی به باب شک در رکعات صلات ندارد. این اختصاص، بله توجه کردید، در باب شک در رکعات نیست. این یه جواب دیگری که می گوید اهل العرف می فهمد شارع که به این شخص شک بین الثالثه و الرابعه میگوید لا ینگذل یقین به شک، رکعات صلات مدخلیت ندارد در این نهی. این نهی نقض که میکند مورد مدخلیتی ندارد. این نهی به واسطه قوت الیقین است و استحکام الیقین است که این ملاج در خود یقین است. اما مورد که رکعات و صلات است او مدخلیتی ندارد. فهم عرفی اینجوره، چون که این نهی ملاکش خود قوت یقین و ضعف و فتور خود شک است، پس این نهی اختصاص به مورد پیدا نمی کند، چون که ملاک این نهی محرز است و متفاهم عرفی است. بدون جهت در مانهنوی تعدی می شود به سایر جاها. حکم در مانهنوی ولو به مانهنوی ذکر شده است. مثل اونی که می گوید یا رسول الله آمد پیش نبی صلی الله علیه و آله حلکت و اهلکت، چه کردی یا مرد؟ جامعت فی امرأتی فی نهار شهر رمضان، هم خودم را کشتم و هم زن را هلاک کردم. رسول الله صلی الله علیه و آله فرمود بر اینکه قضا کن و بله عدت رقبه بکن و قاکزا فرض بفرمایید دام ستین مسکینم. خب معلوم میشه که این مال افطار و صوم است بالزمان، این کفاره مال افطار و صوم است، دیگر اون مرد مدخلیتی ندارد. زنم باشد همین زور است، توجه کردید؟ یا مردم فرض بفرمایید، بله مختلف باشد با او، مثلا فرض کنید اون پیر بود این جوان بشود یا اون جوان بود این پیر بشود، اینها مدخلیتی ندارد. ملاک شکاندن صوم است، صوم واجب است، ولی اون روایت توجه کردید در حق اون شخص وارد بود، چه جور اونجاها تعدی می شود؟ چون که ملاک حکم معلوم است که نفس الافطار است، اون شخص مدخلیتی ندارد. در مانعنوی هم که ان رکعات صلات مدخلیتی ندارد. این دو تا جواب را در کفایه می گوید. این شما می دانی که این دو تا جواب هیچ کدام لا یسمن و لا یغنی عن جوع. اما مسئله ملاک، بله ما می دانیم که یقین مدخلیت دارد در این نهی از نقض، این را همه می فهمند. اما تمام ملاکانی که سفرض می کردم در بحث فقه، اما تمام ملاک در این نهی بما فی الیقین من القوه در زکات صلات هیچ خصوص دخلی نیست، نه ما این را از کجا کشف کنیم؟ خب این را از کجا کشف بکنیم که همین زور است؟ شاید نه دکات سلات مدخلیت دارد قط نظر اشکال اولها، احتمال میدیم که نه باب زکات سلات مدخلیت دارد. دیگر این استثناء فرض کنید در چیزی که هست در اتیان به مأمور به که غیر صلات باشد یا اصلا مأمور به نباشد، مثل استصحاب کون المایه خمرن، اونجاها نه ربطی ندارد، استصحاب اونجاها اعتبار ندارد. اگر بود ای فقط این روایت، فرض کنید که روایات دیگر نبود، تنها این روایت بود، تمام الملاک لما فیل فلیقین من القوه و شک من الفتور، این را ما نمیتونیم کشف کنیم. این یک و اما این که فرمود این لا تنگذر یقین و شک در روایات دیگر در سایر موارد ذکر شده است، ولی در سایر موارد به عنوان کبرا ذکر شده بود. اون اینجور بود که بر اینجه لعنک کند علا یقین من وضوئک، که همین زور هم بود که لعنه من ناحیت وضوئک علا یقینه صغرا و کبرا بود، ولا تنگذر یقین بیشک، اون کبرا بود، کبرا را تطبیق به مورد وضو کرده بود، اونجا هم تطبیق به طهارت صوب کرده بود. این دلیل بر استصحاب اونها می شود. اصلا در این روایت کبرا ذکر نشده است، کبرای کلی ذکر نشده است. در این روایت حکم فقط شک ما بیند سالست و رابعه ذکر شده است که این نقض یقینش را به شکش نکند. ولی می اصلا نخانیم هم می شود که بگیم در نخانیم، بگیم اصل می که عرض می کنم که می شود که اصلا نخانیم این زملات را، بگوییم اون آخه ظاهری کلمات هم ظاهری کلام حجت است. در صدر روایت ضمیری که ذکر شده است مال و شاک است که خواندم قام فعضاف قام فعضاف ایلی ها اخرا چی؟ آی درسته، بس هر وقت نادرس شد بگو. بله اون وقت بله ولا شیع علی، این علی به چی برمی گردن؟ اینها درست ولا ینگذر یقین بیشک، همون پوش سر اون عبارت از خودش هم غایب است. ولا ینگذر یقین بیشک، نقض یقین به شک را نکند دیگر. بله ولا یدخل شک فی الیقین، شکش را در یقین داخل نکند، یعنی مسلی شک بین الثالثه و الرابعه شکش را به یقینش داخل نکند. این مال یقین بعد از اتیان است و شکی در اتیان است، چون که ضمیر در ما نهنوی ظاهر روایت این است که ضمیر فاعل است و به اون مسلی برمی گردد، بنا بشه که ظاهر حجت بشود، ظاهر روایت اینه، بناست که از ظاهر را رفعیت کنی، اون قرینه می خواهد. بما این که در ما نهنوی قرینه نداریم رفعیت نمی شود. بدون جهت مرحوم آخوندم اینها را نگفته، صبر کن، خیلی عجله نکن، خیلی سیدنا عجله نکن. ظالمی است این کلام، جواب مرحوم آخوند را میگویم که مرحوم آخوند که این دو جوابی که فرموده است، این دو جواب هیچ کدام درست نیست، برای اینکه در مانعنوی اولا تمام الملاک در یقین است، چون تمام ملاک نه این معلوم نیست، و ثانیا کبرا ذکر نشده است در این روایت. بدون جهت این کلام به صورت کبرا در سایر روایات ذکر شده و تطبیق به غیر موارد شکی در رکعات شده، اون روایات دلیل استصحاب می شود، نه این روایتی که در این روایت کبرا به نتیجه اشتید شده. اگر تطبیقم به استصحاب بشود، توجه کرد استصحاب بشود، نتیجه تطبیق است که این شخص مثلا مسلی شاک یقین دارد بعد شک کرده ولا ینگز الیقین بشک، نتیجه که این مسلی نقض نکند. این نتیجه را ذکر کرده، نمیدونیم نتیجه حکم ابتدایی است یا نتیجه تطبیق و کبرا بر صغرا است، ما این را نمیدانیم. بدون جهت ضمیر برمیگردد به اون مسلی، از این نمیشه، این دلیل نمیشه. بلی یه جواب دیگری فرمودن که معروف اون کبرای کلی در روایات دیگر است، در این روایت توجه نکردید. یا الله، شیخنا به نکات ارزم برسید. اگر در ما نحنفی استصحاب کبرای کلی بشود و در ما نحنفی به شکی در رکعات تطبیق شده باشد، این به صورت کبرا و صغرا ذکر نشده در این روایت. در این روایت به صورت نتیجه ذکر شده. نتیجهش این است که ولا ینگز الیقینه، یعنی یقین بعدم اتیان به رکعت رابعه را، این مسلی شاک، به شکی در اتیان رابعه نکند. مراد اینه. نمیدانم چکار کنم. عرض میکنم در روایات دیگر میگفت لعنک کنت علی یقین من وضوئک فشکک، صغرا ذکر میکرد. بعد هم میگفت ولا تنگز الیقین بشک، نتیجه را واگذار میکرد به خود زراره. میگفتیم ما کبرا و این صغرا، اون کبرا، کبراش کبرای کلی است، در همه مواردی که صغرا دارد تطبیق میکنی، چون که امام کبرا ذکر کرده. در ما نحنفی امام علیه السلام کبرا و صغرا ذکر نکرده است. اگر این استصحاب هم باشد، قاعده کلی استصحاب را هم تطبیق کرده باشد، کبرا ذکر نشده، نتیجه ذکر شده است. ولا ینگز الیقین بشک، یعنی مسلی یقین به عدم اتیان به رکعت رابعه را به شکی در اتیان نقض نکند. اینجور که نگفته لا ینگز الیقین به عدم اتیان به رکعت رابعه به شکی فی، این نتیجه را ذکر کرده. ولیکن ما راهی نداریم که کشف کنیم که این را نتیجه تطبیق و کبرای استصحاب است به صغرا. نه احتمال میدیم نه استصحاب، فقط در این مورد حجت است. از قطع نظر از روایات دیگر، در خود این روایت فقط در این مورد حجت است. این که شما میگویید که این نهی از نقض الیقین به شک، یعنی نهی از مطلق نقض الیقین، نهی از نقض مطلق الیقین به هر چی متعلق بشود، به شک، شک به هر چی متعلق بشود، این در سایر روایات ذکر شده، سایر روایات کبرا میشود. و در سایر روایات که به غیر رکعات تطبیق شده است، موارد متعدده، اون سایر روایات دلیل می شود که استصحاب کبراست و اون موارد صغراشه. و اما این صحیح دلالت نمی کند که ما ذکر فی هذه صحیحه نتیجه صغرا و کبراست، این را اثبات نمی کند. فقط در ما نحنفی ولا ینگز، چون که فاعل ضمیر برمیگردد به شک ما بین الثالثه و الرابعه، مسلی شک بین الثالثه و الرابعه نقض یقینش را به شک نکند. این فقط یقین به عدم اتیان به رکعت رابعه می شود و شک فی الاتیان می شود. بران که استصحاب در سایر موارد حجت باشد، به مسلی شاکی مربوط نیست، ولو مسلی شاکی نباشد، اصلا مسلی هم نباشد، آدم بی نمازیست، استصحاب باز حجت است. این میگه مسلی شاکی بین سالست و رابعه نقضی یقین به شک نکنند، یقینش به عدم اتیان به رکعت رابعه باید بشه، شکش فی الاتیان بشود. این حکم خاص است، فقط این استصحاب در این مورد به اعتبار دارد، یا نتیجه کبرای کلی استصحاب است بعد از تطبیق به مورد. این حدیث روایت لسان نداره. اون مقداری که مسلم است، ولی اینجا مفاد استصحاب قطع نظر از توجه کردید اشکال اول، استصحاب در شک در رکعت رابعه و ثالثه که مسلی شک است، حجت است استصحاب عدم اتیان به رکعت رابعه، این معنا را دلالت میکند. چجور روشن شد؟ چجور شد؟ بله؟ اگر استصحاب فقط در خصوص، گوش کنید، استصحاب اگر در خصوص این مورد حجت بود، شارع تصریح کرده بود استصحاب هیچ جا حجت نیست، فقط اینجا چه میگفت؟ قامه چه میگفت پشت سرش؟ باز میگفت قامه فرزا فعلی یا اخرا دیگه. بلکه استصحاب اگر در مانند بی حجت بشود، در او متفرع می شود بر اینجه قام فضا ولی ارخرام در سایر موارد حجت بشود یا حجت نشود، رفتی به مانند بی ندارد. اینم که از دست شما گرفته شد الحمد. مگر تأکید نیست؟ مگر تأکید نیست؟ قام فضا ولی ارخرام قام از اونجا قام فعضا فعیلی ها اخرا ولا ینگزل یقین بشک ولا یدخل شک فیل یقین، همیشه تأکید دیگه. کسی نگفته است که اینها تأسیس هستن، کسی ملتزم نشده است که همه این فقرات تأسیس است. گوش کن آقای من، لغو نمیشه تأکید مگر لغو است. سید چه میگوی اصلی؟ بله الا کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون، این لغو است. عرض می کنم بر این که در ما نحن فیه چه هست، در ما نحن فیه چه هست به کلل معنی انسون شلاس یعلمون. عرض می کنم بر این که وقتی که این نحو شد، پس این روایت دلیل نمی شود. یه حرف دیگر و جواب دیگری فرمودن که ایشان خدا حفظش کند، شاید نظرشان ایشان این حرف بود، گفتن جمله اخیره دلالت می کند بر کبرای کلی. این که در جمله اخیره در آخر جملات امام علیه السلام فرموده است ولا یعتد بشک فی حال من الحالات، شک نه اعتنا نمی کند به شک در حالی از حالات، یعنی بلی اختصاص به ما نحن فی ندارد، در هر جایی که در حالی که در حالی از حالات توجه کردید به شک اعتنا نمی شود، این کبرای کلی به دست میاد. بلی این چون که اگر استصحاب در خود این مورد حجت بود، این یه حال بود، شک ما بین ثالثه و رابعه بود. این که فی حال من الحالات گفته می شود، این معناش این است که این کبرا کلی است. اینی که اینجا گفتم وقس علیه باب فعلله و تفعلله، اینجور است این که انوله یعتد بی شک فی حال من الاحوال. خب این را فرمودن که منا که نمیتوانیم تصدیق بکنیم که زور چی نیست، میگیم ولایتت فایلش چیه؟ ولایتت فایلش زمیر است، یعنی اون مسلی شاک بین سالست و رابعه به شکش در هیچ حالی اعتنا نکنند. به کدام شکش اعتنا نکنند؟ در اون حال نیست جایی که شک کند این مایه خمر است یا نه، اون حال نیست، اون شی آخر است. اون ولایت حتی به شک فی حال من الاحوال، یعنی فی شی من الامور، باید اینجور بشود. ولایت حتی به شک فی حال من الحالات، این مسلی شاک ما بین سالست و رابعه در هیچ حالی از حالات به این شکش اعتنا نکند. غایت الامر چه گفتم می شود این مسلی حالاتی که در شک در صلوات دارد شکوک زلاتی است. این یه حالشه. حال دیگر هم شد باز همون به همون چیزی که هست به شکش اعتنا نکند، یقینش را بگیرد. غایت الامر اگر این دلیل بوده باشد در حالی از حالات تعدی به صلات می شود، با وجود اینکه در خود صلات هم استصحاب حجت نیست در تمام حالاتش، برای اینکه در موارد شکوک باطل استصحاب حجتی ندارد. فی حال من الحالات غایت الامر می شود گفت که نگرد در حالی از حالات شک در صلات، چون که امور نیست، حال من الحالات است. اگر این زور می گفت که ولایت تد فی شیء من الامور، این را می شود گفت که بله این کبرا را می گوید. فی حال من الحالات که می گوید این مثل شک در رکعات صلاتی می ماند. اون وقت صحیحه صفوان تخصیص می زند و می گوید بر اینکه در غیر اون موارد شکوک صحیحه نماز را باید عاده کند. من لم یدر شمس الله فعلیه لعاده. اون تمام اقسام را می گرفت. شکوک صحیحه که دو و چهار است، دو و سه است بعد از اکمال سجدتین اینها، چهار و بله من دیدم سه و چهار یا چهار و پنج و اونهای دیگر، اونها استثناء شده است، اون حالات را می گیرد. کبرای کلی استفاده بشود که استصحاب در زمی اموردزاری است، شبه موضوعی باشد یا حکمی باشد که مطلوب ماست، اون معنا ثابت نمی شود. مضافن الامازه کرنا در جواب از اشکال اول که اصل در ما نهنوی این سعی از ظهورش در اصل الاستصحاب ولو فی المورد تمام نیست. بالله رب العالمین.